ساعت 18:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. میرحسین موسوی میگوید در صورت برگزاری دادگاه علنی درباره سرچشمه‌های فساد عظیم در ایران صحبت میکند. کره شمالی باراک اوباما را مسئول اکران فیلم جنجالی مصاحبه دانست. و هزاران تن از مردم مکزیک در پایتخت این کشور تظاهرات کردند. میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام آمادگی کرد تا در صورت برگزاری دادگاهی علنی ضمن پاسخگویی به اتهام‌ها علیه خود درباره حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که به گفته او ایران و انقلاب را غرق کرده است صحبت کند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به آقای موسوی، او با اشاره به آنچه موج تهمت‌ها و دروغ پراکنی‌های وسیع روزهای اخیر در رسانه‌ها نامید گفت، برانداز کسانی اند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا و فسادهای عظیم را ایجاد کردند. در روزهای اخیر برخی از سایت‌های نزدیک به اصولگرایان و هواداران رهبر جمهوری اسلامی گزارش‌های گسترده‌ای را علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 منتشر کرده و آنها را برانداز دانستند. آقای موسوی درباره این قبیل اتهام‌ها نوشت که همراه با همسرش زهرا رهنورد آمادی حضور در دادگاهی علنی مساله است. هزاران تن از مردم مکزیک روز جمعه با درخواست برای یافتن 43 دانشجوی ناپدید شده این کشور که احتمال قتل عام آنها می‌رود در خیابان‌های مکزیکو سیتی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دانشجویان حدود 3 ماه پیش در یکی از ایالات جنوبی مکزیک ناپدید شدند و احتمال می‌رود توسط گروه‌های جنایتکار مورد حمایت پلیس قتل عام شده باشند. اعتراض‌ها به این واقعه و مشخص نشدن وضعیت این 43 دانشجوی ناپدید شده بحرانی سیاسی را برای رئیس جمهوری مکزیک ایجاد کرده است. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی باراک اوباما را برای اکران فیلم مصاحبه و بروز مشکل برای اینترنت در پیونگیانگ مقصر دانست و به او توهین کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد آمده است که آقای اوباما همواره بی ملاحظه سخن میگوید و به گفته نویسندگان آن مانند میمونی در یک جنگل گرمسیری رفتار میکند. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی همچنین آمریکا را به مواجه شدن با ضربات مرگبار تهدید کرده است. آمریکا روز جمعه از گزارش‌های مربوط به حمله به دفتر سرویس آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو ابراز نگرانی کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک مقام وزارت خارجه آمریکا بدون ذکر نامش گفت ما نگران گزارش‌ها درباره حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، زندانی کردن خبرنگاران در دفتر رادیو، بازجویی از آنها و جستجوی دفتر توسط پلیس هستیم. او در این حال افزود که دلایل این جستجو و بازجویی ناروشن است. مقام‌های پاکستان روز شنبه گفتند دست کم 55 شبه نظامی در حملات هوایی و درگیری جمعه شب با نیروهای زمینی در شمال غربی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری بعد از حمله چند روز پیش طالبان به پاکستان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور و کشته شدن حدود 150 نفر که بیشتر آنها کودک بودند صورت گرفته است. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران روز جمعه گفت پرونده مرگ 3 معلول ذهنی در آسایشگاه پاکدشت و مسمومیت غذایی دست کم 27 تن دیگر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد رسیدگی قرار میگیرد. 18:33:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌ها که مجله هفتگی دریچه به ساخت و تهیه کنندگی همکارم مهتاب وحیدی راد هست و به موضوع حقوق بشر میپردازه توجه بفرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد. قطعنامه‌ای که حدود یک ماه پیش در کمیته سوم این سازمان به تصویب رسیده بود. در این قطعنامه از مواردی همچون شمار اعدام‌ها، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات، فیلترینگ اینترنت، وضعیت آزادی احزاب، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، وضعیت زندان‌ها و روند دادرسی‌ها در ایران به شدت انتقاد شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
متاسفانه طی 10 سال گذشته هر ساله وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر و بدتر شده و از جمله طی 1 سال گذشته ای که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور این وضعیت باز وخیم‌تر شده و در صدر مسائل حقوق بشری مجازات اعدام طی سال گذشته نسبت به 3-4 سال گذشته رو به افزایش بوده و سال گذشته از مرز 800 اعدام هم فراتر رفته. در یه همچین موقعیتی است که خب قطعنامه به تصویب میرسه مثل سال گذشته و سالهای گذشته. این هم نشانه از این استش که هیچ گونه اراده سیاسی در هرم مسئولان و دولت مردان جمهوری اسلامی که از شخص ولی فقیه شروع میشه و بعد دیگران برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود نداره.
در قطعنامه‌ای که هفته پیش در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در جدیدترین گزارشش اعلام کرد که در یک بازه زمانی 1 ساله از تیرماه سال 92 تا تیرماه سال 93 بیش از 850 حکم اعدام در ایران اجرا شده، رقمی که او آن را نگران کننده می داند. در مقابل ایران این قطعنامه را مردود و مغرضانه توصیف کرده و می گوید مکانیزم ها و ابزار های حقوق بشری سازمان ملل توسط برخی از کشورهای غربی که بعضن خودشان از ناقضان حقوق بشر به حساب می آیند مورد سوء استفاده قرار می گیرد. روزنامه روزان هفته پیش در حالی به دستور دادستانی تهران توقیف شد که به گفته مدیر مسئول این روزنامه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با این اقدام موافق نبوده. دادستانی تهران اشاره ای به دلیل توقیف روزنامه روزان نکرده، اما مدیر مسئول این روزنامه احتمال داده که این موضوع به مطالب این روزنامه در روز 29 آذر ماه مربوط باشد. روزنامه روزان شنبه هفته پیش به مناسبت 50 سالگرد درگذشت آیت الله منتظری عکس صفحه اول خود را به او اختصاص داد و گزارش هایی در این باره منتشر کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. بدون شک میتوان گفت کمی در لهجه و بیان نوعی آزادی، آن هم برای بخش‌های معینی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، وجود دارد، اما تغییر جدی در این زمینه صورت نگرفته. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. عملا در حوزه آزادی مطبوعات متاسفانه همچنان سرکوب ادامه دارد.
محمد پارسی، وبلاگ نویس و از اعضای سرای اهل قلم، برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او که در سال 91 به همراه تعدادی دیگر از اعضای سرای اهل قلم بازداشت شده بود، به اتهام مشارکت در برگزاری جلسات سرای اهل قلم و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اضافه شدن 5 سال زندان دیگر به حکم مسعود سید طالبی، جوانترین زندانی پرونده موسوم به فعالان فیسبوکی، خبر داده و نوشته که این جوان 21 ساله به 20 سال زندان محکوم شده. پیشتر رسانه‌های ایران خبر داده بودند که 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک توسط دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 127 سال زندان محکوم شدند.
مسعود سید طالبی یکی از این افراد است که از مهر ماه سال 92 در زندان به سر می‌برد. او به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات متهم شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می گوید:
نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن و من نگرانم که هرچه به سوی باز شدن اینترنت در ایران میریم، همزمان نیروهای امنیتی و پلیس‌های مختلف تلاش و تصمیم دارن که فعالان اجتماعی و مدنی رو مرعوب کنند و اونها رو از شرکت و حضور در این شبکه ها بترسونن و محدود کنند.
700 تن از فعالان مدنی و سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند تا از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود برای آزادی مهدیه گلرو، فعال مدنی زندانی در زندان اوین، استفاده کند. مهدیه گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که حدود 2 ماه پیش در تهران بازداشت شد، همچنان در بند 2 الف سپاه نگهداری می شود و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او از جمله افرادی بود که در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. مصطفی خسروی از اعضای دفتر تحکیم وحدت و از امضا کنندگان این نامه در این باره می گوید:
الان مدت هاست خانم مهدی گلرو بازداشت شده، بازداشتی که در پی اعتراض ایشون و بسیاری از فعالان مدنی در ایران نسبت به ماجراهای اسیدپاشی در 1-2 ماه گذشته در شهر اصفهان بوده، ولی هنوز که هنوز وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت کشور، دادگستری، هیچ کدوم از اینها نتونستن کوچکترین فرنخی از عاملین این جنایتی که علیه زنان ایرانی انجام شد ارائه بدن. در عوض اومدن افرادی که معترض بودن به این خشونت عریان بر علیه زنان رو بازداشت کردن. این مهمترین دلیلی هست که این نامه نوشته شده.
با گذشت حدود 3 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس منتقد، او با وجود ناراحتی قلبی همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان کرج نگهداری می شود. این وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران پیشتر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود که اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
پدرم در مورد 2 تا اتهام تفهیم اتهام شده. یه تبلیغ علیه نظامی که اقدام علیه امنیت ملی، که این پرونده ها به شعبه 28 دادگاه انقلاب کرج مراجعه شده، ولی اینکه تاریخ دادگاهشون کی هست رو هنوز به پدرم ابلاغ نکردم. در مورد وضعیت کنونی پدر من، به شکل بی سابقه به خانواده پدرم خیلی فشار زیادی آوردن، تا جایی که 15 آذر چند تا از اعضای خانواده منو به اطلاعات خواستن و ساعت ها تهدید و بازجوییشون کردن. و به خاطر همین اتفاقها اواخر آذر ماه پدرم حمله قلبی دوباره بهشون دست داد و به بهداری بردنشون، ولی متاسفانه مثل تمام این مدتی که زندانی بودن و قلبشون بیمار بود، درمان موثری انجام نشد و درشون گردوندن.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی، هفته پیش به دلیل ناراحتی‌های متعدد از جمله بیماری قلبی و ریوی در بیمارستان بستری شد. این عضو زندانی انجمن دفاع از مطبوعات که از خرداد ماه سال 88 زندانی است، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده و پزشکان بارها گفتند که شرایط زندان برای او مناسب نیست. 27 زندانی سیاسی کرد که از 29 آبان ماه در اعتراض به شرایط نگهداریشان در زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند، روز دوشنبه پس از 33 روز به اعتصاب قضایشان پایان دادند. سازمان عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای اعلام کرد که حکم اعدام برخی از این افراد در پی دادرسی ناعادلانه صادر شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.